بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى على محمد صلوات الله عليه وآله أجمعين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. شب ميلاد با بركة عقيلة بني هاشم حضرت صدیقه صغرا زینب کبری سلام الله علیهاست. همچنین فردا روزی که به مناسبت میلاد این بانوی بزرگوار روز پرستار نامیده شده و به همین مناسبت ما این شب و روز رو به همه علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت مخصوصا پرستاران عزیز که با زحمات خودشون و تلاشهای خودشون باعث احیای بسیاری از انسانها میشند و کوششهاشون معذور درگاه خدا باشه انشاءالله تبریک و تهنیت عرض میکنیم نثار روح بلند حضرت زینب صلوات قرائی ختم کنید. یکی از کتابهای مهمی که جزء کتب اربعه شیعه است کتاب اصول کافیه. ما در بین شیعیان چهار کتاب به عنوان کتب اربعه داریم که اینها کتابهای معتبر ماست، روایات نقل شده در این کتاب ها روایات مستند و عموما معتبری هست. اهل سنت هم شش کتاب دارند که این کتاب ها جزء کتب معتبرشون شمرده میشه. به کتاب های معتبر شیعه کتب اربعه میگن و کتاب های مستند اهل سنت رو صحاح سته. و بسیاری از ما و اونها وقتی روایاتی رو نقل میکنیم از این کتاب ها نقل میکنیم. در کتاب کافی که جزء این کتب اربعه است یک باب مفصلی رو به بحث عقل و اهمیت عقل اختصاص داده و این که انسانها رو توجه بده که عقل چه چیز مهمیه و چقدر انسانها باید از این در زندگی استفاده کنند و انسانهای عاقل چه امتیازی بر دیگران دارند و اگر خدا عقل به کسی بده چه امتیازات دیگری رو در اختیار او قرار داده. از جمله این روایات یه روایتیه که کسی از امام صادق علیه السلام میپرسه آقا مل عقل، عقل چیه؟ حضرت دو تا خصوصیت برای این سرمایه خدا دادی نقل میکنند. میفرماید العقد ما العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیه که خدا به وسیله او عبادت میشه و بهشت به وسیله او به دست میاد. یعنی وسیله عبادت خدا عقله، وسیله کسب بهشتم عقله. اگر کسی میخواد خدا رو عبادت کنه، اگر کسی میخواد در روز قیامت به بهشت عدن خدا دست پیدا کنه، این راهش و مسیرش و طریقش عقله و اینقدر مهم شمرده شده که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یه روایتی دارن که انا معاشر الانبیا، ما گروه پیغمبرها، امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، امر شدیم، دستور داده شدیم از جانب خدا که ما مردم به اندازه عقلشون سخن بگیم. لذا گاهی در بعضی روایات خیلی جالبه، اون کسانی که اهل روایت و حدیثن، در مسائل حدیثی غور کردند، میتونن مفصل این مسائل رو ببینن در لسان روایات ما، که مثلا امام صادق نشسته، یه کسی میاد سوالی میکنه، حضرت جواب میگه، میره شخص دیگری میاد همون سوال رو میپرسه، حضرت جواب دیگری میگه، شخص سوم میاد همون سوال رو میپرسه، حضرت جواب سومی میفرمایند. بعد میگن آقا این یه سوال بود، شما چند جور جواب دادید؟ فرمودن من سطح عقل اینها رو در نظر گرفتم، بهشون جواب دادم. اون جوابی که به اولی میشه داد به دومی نمیشه داد، جواب دومی رو سومی نمیفهمه. سطح عقل انسانها رو آدم باید در نظر بگیره، بهشون پاسخ بده. پیغمبر فرمود ما گروه انبیا دستور داده شدیم به اندازه عقل مردم باهاشون حرف بزنیم. لذا ادیان آسمانی هر چیز جلو رفتند، متکامل تر شدند. مسیحیت از یهودیت تکامل بیشتری پیدا کرد، اسلام نسبت به مسیحیت کامل تر شد. هرچه ادیان الهی جلوتر رفتند، کمال بیشتری پیدا کردند، چون عقل انسانها کامل تر شد. یه بخشش حتما این بود. و چنان سودمند این خصلت به حال انسانها که پیغمبر به امیر المومنین فرمود یا علی لا فقر اشد من الجهل، هیچ فقری، هیچ نداری از جهل گرفتار کننده تر نیست، شدیدتر نیست. ولا مال اعقد من العقل، هیچ دارایی هم از عقل سودمندتر نیست. اگر یک کسی این دارایی رو داشته باشه خیلی مهمه. این عقلی هم که میگیم، نه اون عقلی که انسان رو از مجنون جدا میکنه، میگن این دیوانه است، این عاقل، نه، این عقلی که انسان در زندگی بفهمه چه بکنه، چه مسیری رو انتخاب کنه. همون که گاهی وقتا وقتی شما عازم سفر حج هستید، بعضیا که خیلی زیرکن میان میگن فلانی وقتی چشمت به خانه خدا افتاد به ما دعا کن، مخصوصا از خدا بخوای عقل درستی به ما بده. یک کسی به من یه همچه حرفی گفت، دیگران اطرافیان خندیدن به این که این چه حرفیه میزنه، میگه عقل درستی به ما بده. گفتم این حرف خیلی مهمی رو داره از خدا میخواد. اگر خدا به انسان عقل خوب عنایت بکنه، خیلی چیزها رو میفهمه، خیلی مسائل رو تشخیص میده، ادراک پیدا میکنه، میتونه خوب رو از بد، سره رو از ناسره تشخیص بده. لذا پیغمبر فرمود علی جان هیچ مالی، هیچ ثروتی از عقل سودمندتر نیست. اولیاء دین ما به همون اندازه که در مسائل دینی کمال پیدا کردند، در مسائل عقلی هم کمال پیدا کردند. یعنی همینطور که انسانهای متدینتری هستند، عالمتری هستند، انسان‌های داناتری هستند، آدم‌های عاقل‌تری هم هستند. یعنی از عقل و ادراکشون بیشتر بهره میبرند، بیشتر استفاده میکنند. و در بین همه اینها یک بانوی بزرگوار، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است که در بین همه بانوان به عقیله بنی هاشم معروف. یعنی کسی که در بین بنی هاشم، در بین زنان از عقل و خرد بیشتری برخورداره، عقیله بنی هاشم. نه اینکه این رو ماها بگیم یا متأخرین بگن، از زمان پیغمبر این حرف در بین اصحاب پیغمبر وجود داشته. یه روایتی دیدم از ابن عباس، ابن عباس از مفسرین، از بزرگان تفسیری و حدیثیه، در این بیان داره که عقیله ما حضرت زینب این چنین حدیث کرد، این چنین روایت کرد. بعد بران که این لقب حضرت زینب رو توضیح بده، میگه این لقب برای حضرت زینب موند به طوری که به عقیله معروف شد و فرزندانش رو هم بنی عقیله نامیدند. یعنی این لقب مربوط به دوران ماها یا دوران بعد از تاریخ صدر اول نیست، تو همون دوره هم زینب کبرا به عنوان عقیله بنی هاشم معروف بوده و مردم حضرت رو با این لقب میشناختند. حالا اینکه حضرت چه خصوصیاتی داشته، چه صفاتی داشته، چه سجایایی داشته، این بحثیه که فرصت امشبه ما اجازه بیانش رو نمیده. اما من میخوام به دو سه تا نکته اشاره کنم که با این دو سه تا نکته یه قدری ما به مفهوم این لقب بهتر پی میبریم که چرا زینب کبرا رو عقیله بنی هاشم نامیدند، چه جهتی داشته. آیا این نامگذاری، این لقبی که برای اون حضرت قرار دادند، از جای به خصوصی، از منشأ به خصوصی برخواسته؟ آیا شرایط زمانش اینجور اقتضا می کرده؟ رفتاری که حضرت زینب پیش گرفته این مطلب رو برای مردم مسجل کرده؟ من میخوام به دو سه تا نکته امشب اشاره کنم در این شب میلاد پرعظمت این بانوی بزرگوار. ما یه قدری پیرامون این نکات با هم صحبت و گفتگو کنیم. نکته اولی که اشاره میکنم و برمیگرده به کلام معصوم که کلام امام سجاد علیه السلامه، که سخن معصوم